بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. امروز 25 روز و 6 ماه است که به اضافه 10 سال ما کار خطاب قدیر میکنیم. 25 روز و 6 ماه و 1 سال کار خطبه فدک انجام میدیم. در شرح خطبه فدک بودیم. قرارم بود که دوستان درسی بلد باشن، نه اینکه من سخنرانی کنم. اگه اینجوری باشه که فقط سخنرانی بکنم، خب یواش یواش باید برنامه عوض میشه. خدمتتون عرض کردم که خطبه فدک یک پازل هست دقیق از کل اسلام. هر کدوم از بخشاشم یک پازل هست از یک بخشی از اسلام. عرض کنم خدمت شما که خطبه فدک یک پازل کامل هست از کل اسلام و هر کدوم از اجزایش و قسمتاشم یک پازل کامله. یعنی شما میدونید همینطوری که یه ماشین وقتی میخواد خوب کار کنه سیستم داره، موتور داره، اتاق داره، پیچ و مهره داره، جای بنزین داره، جای روغن داره، ارائه کار علمی هم سیستم داره. انقدر این خطابه قدیر عجیبه که در طول تاریخ مخالفان نتونستن بپذیرن که یک خانم مصیبت دیده 18 ساله ولو دختر پیغمبره بتونه همچین خطبه رو ایراد کنه. لذا گفتن مال ابوالعیناه. ابوالعینا یکی از ادیبترین و شاعرترین افراد عربه، خیلی اسمش معروفه. عرض کنم خدمت شما، عرض کنم که گفتن ابوالعینا اینو ایراد کرده، مال حضرت زهرا نیست. مگه میشه یک زن 18 ساله مصیبت دیده با این همه مشکلات همچین سخنرانی بکنه، این هم عارف بده؟ بعد علمای ما در جوابش گفتن که ابن ابی طاهر که این رو نقل کرده و خودش هم سنیه، قبل از این که جد ابوالعینا متولد بشه این خطابه رو به عنوان از زهرا نقل کرده. خیلی جالبه این مسئله، خیلی جالبه. حالا عرض کنم خدمت شما که دلم میخواد یک کمی راجع به ابوالعینا، ابوالعینا محمد ابن قاسم ابن خلاد ابن یاسر ابن سلیمان زریر، کنیش ابی عبدالله اهوازی بصری هاشمی است. عرض کنم که از دوستان نزدیک ابو جعفر منصوره، در اهواز متولد شده سال 191 هجری قمری و در بصره نشو و نما پیدا کرده و گفتن که اصل او از یمامه است، شاعر و ادیب و صاحب نوادر. او در بصره عرض کنم که حدیث می شنید و از ابی عبیده و اسمعی و ابی زید انصاری و عتبی و غیر از اونها ادب فرا می گرفت. در 40 سالگی نابینا شد، لذا کنیه ابوالعینا دادن. ابوالعینا یعنی کسی که در دید خیلی بالاست، به خاطر اینکه شخصیت حفظ کنه اینجوری گفتن. عرض کنم خدمت شما که و به 40 سالگی نابینا گشت و یکی از فصیح ترین و با حافظه ترین مردم و از ظرفای مشهور است و در ذکا و فطنت و حاضر جوابی از امثال و نظیر او کسی به پایه او نرسیده. او رو با ابو علی زریر ماجراهای دلکش و اشعار نمکین است. روزی به مجلس یکی از وزراء حدیث، عرض کنم که یکی از وزراء حدیث جود برامکه می رفت، ابوالعینا در بذل و افضال آنان سخن به درازا کشید. خلاصه نقل کردن این. بعد گفته ابوالعینا گفت من الطیبین. منظورم اینه که گفتن که ابوالعینا این به اصطلاح چیز رو گفته، این خطابه خطبه فدک رو، در حالتی که ابوالعینا دیدین که در 191، در حالتی که به اصطلاح کسانی که نقل کردن حدیث همین به اصطلاح قدیر رو حتی از سنیا قبل از جد ابوالعینا که متولد بشه نقل کردن. میخوام بگم که به اصطلاح نحوه ارائه این برنامه از حضرت زهرا سلام الله علیها خودش معجزه است. اون وقت ایشون توی حمد، همونطوری که اون هفته مفصل توضیح دادم، در حمدشون هم ارائه سیستم کردم. اول گفته میخوام حمد کنم، بعد حمد خدا کرده، حمد در مقابل نعمت هاست، نعمت های خدا را جوری توضیح داده که قابل شمارش نیست و خدا قابل حمد نیست از زیادی نعمت ها. بعد اومده راجع به خدا، خود خدا صحبت کرده که خدا به چیزی نمیماند و خدای تنزیهی رو معرفی کرده. بعد راجع به هستیش صحبت کرده که الان میگیم. این قسمتی که الان داریم میگیم هنوز راجع به اینه که نعمتهای خدا قابل درک نیست که بتونم تشکر بکنم. خب شما به اصطلاح خودتونم همینطور هستید. اگر از یه نفر توقع نداشته باشید به شما خیلی محبت کنه، مثلا از مسافرت بیاد هم برای شما اتکلون کرید بیاره، هم پیرن سوئیسی بیاره، هم شلوار ایتالیایی بیاره، هم کفش مندوزا بیاره، هم کیف عرض کنم که لالیک بیاره، هم عینک کارتیر بیاره، خب شما چجوری میخوای تشکر کنی؟ نه واقعا نه، آدم نمیتونه تشکر کنه. میگه از بس که به من محبت کردی من جای تشکر ندارم. اما اگر یه نفر یه دونه دو تا کار بکنه خب آدم تشکر میکنه. حضرت تمام جملاتشون اینجا اینه که مردم انقدر نعمتشون زیاده که زبان تشکر ندارن. چرا؟ برای اینکه حتی ذهن ما نمیتونه نعمتها رو جمع بکنه. الان من به این آقا پسر بگم، آقا پسر خوبی های پدر مادرت رو تعریف کن، نمیتونم تعریف کنم، اینقدر زیاده. به شما که آدم با معرفتی هستیم با آقای مهندس بگیم که آقا الطاف امام زمان علیه السلام رو بر خودتون تعریف کنیم، واقعا قابل تعریف نیست. و حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمان که و تفاوت عن الادراک ابدها. ابد یعنی چی؟ یعنی اند. میگه ادراک، در ادراک اند نعمت ها فوت شده. تفاوت میدونی چی؟ من با تو تفاوت دارم، یعنی در وجود تو من فوتم، در وجود من تو فوتی. تفاوت از فوت دیگه، تفاوت باب مفاعل است، یعنی در وجود شما من نیستم، در وجود شما من شما نیستید. این میشه تفاوت. تفاوت عن الادراک ابدها، ابدیت نعمت ها یعنی اون دیوار اند نعمت ها قابل ادراک نیست، اندلسه نعمت ها، اندلسه. و تفاوت عن الادراک ابدها. اون وقت یه جمله خیلی جالبی در اینجا هست که جمله فوق العاده است. یا یحیی خذ الکتاب بقوه. عرض کنم که و ندبهم لاستزادتها بالشکر الاتصال. میگه این نعمت ها انقدر زیاده که خداوند متعال دعوت کرده مردم را به عنوان تشکر که از خدا بخوان دوباره نعمت رو ادامه بده. دقت کنید اینو، اینقدر نعمت ها زیاده و جالبه، از مردم خواسته که از من تشکر کنین تا نعمت رو بر شما بیشتر کنم. لئن شکرتم، جمله رو شما نگاه کنین، ندبه یعنی چی؟ یعنی دعوت، ندا، ندبه یعنی دعوت. مندوب به مستحبات میگن، ندب به مستحبات میگن. در نوع ترجمه ها نگاه کردم، مسامحه کردم. حالا شما اینا رو در ترجمه های چیز نگاه کنید. و ندبهم لاستزادتها بالشکر الاتصال. دعوت کرده مردم رو. ندبه یعنی چی؟ یعنی دعوت کرده، مستحب دونسته، گفته دوست داشته باشید. دعوت کرده مردم رو برای اینکه مردم طلب زیادی بکنن. استزاده یعنی چی؟ یعنی طلب زیادی. استخراج یعنی چی؟ یعنی طلب بیرون آوردن معدن، باب استفال برای طلبه. و ندبهم، مردم رو دعوت کرده لاستزادتها، برای اینکه از خدا بخوان که چیکار کنه، نعمتشون رو زیاد کنه. به شکر، با شکر، به وسیله شکر از خدا بخوان زیاد کنه. لاتصالها، برای اینکه خدا نعمتها رو قطع نکنه از مردم. این حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون حال مردم را دعوت کرده برای اینکه مردم برن استزاده کنن. استزاده چی شو؟ طلب زیادی. به شکر، به وسیله شکری که میگن طلب زیادی کنن، بگن خدایا الحمدلله دست درد نکنه، ممنون، بیشترش کن. لاتصالها، خدای قطع نکن این رو، یکی از دعاهایی که من اخیراً بهم الهام شده که هم میگم، میگم خدایا این دست امام زمان و امیرالمومنین که بر سر ما گذاشتی اینو قطع نکن. قطعاً دست امام زمان بر سر ماست. مگه میشه دستشون بر سر ما نباشه این جمع داشته باشیم؟ مگه میشه این توفیقات رو داشته باشیم؟ لاتصالها واستخزل خلق به انزالها. ببینید آنها خداوند که برای پیوستگی نیکی ها مردمان را به سپاس فراخوانده و برای سرشاری آسودگی ها به فروتنی واداشته. واستخزل خلق، خدا استخزا کرده، خزی با زال و یه به معنای فروتنیه، از مردم خواسته مردم فروتنی کنن. به انزالها، به واسطه نازل کردن و فرو ریختن نعمتا. واستخزل خلق به انزالها، از مردم خواسته فروتنی بکنن، کوچکی بکنن، تا اینکه خدا انزال کند، نازل کند، فرو بریزد نعمتا رو. و واستحمد الی الخلائق به اجزالها، از مردم خواسته که طلب کرده حمد را، یعنی شکر کنید از خدا، حمد کنید، ستایش کنید. به اجزالها، برای اینکه خداوند متعال نعمتاتون رو جزیل کنه. نمیگن خدا به صبر جزیل بده، فراوان انباشته. چه الفاظی به کار برد؟ آخه ما معمولا با قرآن آشنا هستیم، با احادیث و با حرفای عربهای اون روز و حرفای محاوره اون روز. محاوره معمولی نیست اینا، خیلی ادبیات بالاتریه. مثل این میمونه که در این زمانی که الان ما نشستیم یه کسی بیاد در یه مجلس یا پشت تلویزیون کلیله و دمنه رو بخونه، یعنی حرفاش با اصطلاحات کلیله و دمنه باشه، خیلی مشکله. یا حتی الان با اشعار حافظ باشه. واقعا مردم اشعار حافظ رو میفهمن الان؟ الان تو میفهمی این چیزی که دارم میگم؟ ببرد از من قرار و طاقت و هوش، بوتی سنگین دلی سیمین بناگوش، نگاری چابکی شنگی کلهدار، ظریفی مهوشی ترکی قباپوش. دوای تو دوای تو حافظ، لب نوشش لب نوشش لب نوش. گفت حافظ بیار ببینم که امسال به اصطلاح قسمت میشه من تابستون برم زیارت امام رضا یا نه. باز کرد این شعر اومد: قبر امام هشتم سلطان دین رضا، از جام ببوس و بر در آن بارگاه باش. میخوام اینو بگم، میخوام بگم که اگر کسی در این زمان، حتی این زمان، آقای مهندس الان جوانهای امروز اصلا از صنعت شعر و ذوق چیزی بلد نیستن، هیچ. وقت یک کسی بیاد الان در جامعه امروزی آدم مثلا یه خیلی حتی بالاتر یه سخنرانی بکنه، تمامش اصطلاحات استعاره و کنایه و تشبیه و مثال. حضرت زهرا در اون زمان که برای هیئت دولت صحبت کرده، درسته خیلی مهاجران و انصار بودن، اما همه‌شون در این سطح صحبت نمی‌کردن، بلد بودن البته، می‌فهمیدن انصافا ادبیاتشون. اینجوری صحبت کرده با اون حالت. زن در اون زمان، زن تازه اسلام اومده بود، 23 سال بود، زن موقعیتی نداشت، تحویل نمی‌گرفتن زن ها رو. وقت این دختر 18 سال اومده اینجوری صحبت کرده: واستخزل خلق به انزالها، واستحمد الی الخلائق به اجزالها، وسنا به ندبه الی امثالها. و خداوند دوباره طلبی کرده با دعوت به امثالش، یعنی گفته دوباره از من بخواهید که امثال این نعمت ها رو برای شما بدم. شما جملات از و ندبه هم لاستزادت ها به شکر اتصال ها، واستخزل خلق به انزال ها، واستحمد الی الخلق به اجزال ها، وسنا به ندبه الی امثال ها رو، آقای مهندس فکر میکنم مثلا یه 4 هفته رو این دو سه تا جمله من کار کردم. خیلی سنگینه. تازه ادعا نمی کنم که دقیق و خوب گفتم، شما ترجمه های دیگر نگاه کن، ما اینجوری معنا کردیم: و سنا به ندبه الی امثالها، و بر دوباره طلبی احسان ها. سنا تثنیه دوباره طلبی، و بر دوباره طلبی احسان ها دعوت کرده تا آنها را بیشتر و برتر بخشایش کند. الی امثالها، خیلی جملش عجیبه. هم دعوت کرده که مردم بر این شک کنن تا اتصال پیدا کنه. و سنا به ند به الا امثالها، دوباره طلبی کرد. آها، به شکل اتصال. و سنا به ند به الا امثالها، دوباره طلبی کرده بر این که مردم. و سنا به ند به الا امثالها، دوباره نعمت داده با دعوت مردم به امثال که بخوان امثال این نعمت دوباره براشون باشه. وقت جمله رو نگاه کنید، اینجوری ما معنا کردیم: و برای سرشاری آسودگی ها به فروتنی واداشته، وستخز الخلقه به انزال ها، وستحمد الالخلاقه به اجزال ها، و بر دوباره طلبی احسان ها دعوت کرده تا آنها را بیشتر و برتر بخشایش کنند. اون وقت از اینجا شروع کرده: و اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له کلمه جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها. پروپوزال اینو میگم، اما تفصیلش هفته آینده میگم. ادعا میکنم این جملات رو کسی که معارف و زحمت کشته اینا رو دادن اگر ندیده باشه اینا رو نمیتونه معنا کنه. دلیلش هم اینه، نگاه کنید شما توی شرها، حتی شرهای بزرگانمون، غیر از مجلسی که در عربی وقتی به عربی شرح کرده مطالب رو گفته، و یکی هم این آقای محمد علی انصاری تبریزی که لمعة البیضاء رو نوشته و در 1300 که مرحوم شده، که الان 1435، ایشون هم روشن روشن نگفته ولی مطالب رو خیلیشو گفته. دقت کنید شما، ما در اسلام دو تا فاکتور داریم در ادیان کلا. یکی فاکتور اندیشه‌ای و فکری است، علی جون اینجایی؟ یکی فاکتور اندیشه و نظره، یکی فاکتور عمل و کاره. دین ما دین فقط بشینیم حرف بزنیم نیست، حکمتش حکمت نظری و عملی است. حتی امام صادق علیه السلام فرمودن که در یک بیان فرمودن حکمت ما حکمت عملی است. یعنی چی؟ یعنی دین عمله. الایمان و عملون کله. میپرسن که اعتقاد به توحید عمله؟ میفرمن بله، عمل قلبیه. پس ما یه عمل داریم یه علم داریم، این یک. دو، تعبیراتی که هست اینه که انسان یه مغز و فکر داره، یه قلب داره. معمولا جنبه های عاطفی و عشقی و هنر رو به قلب نسبت میدن، چیزای دو تا چهارتا رو به عقل اثبات میکنن. عقل گراها هستن، در تاریخ فلسفه هم هست، یه اصطلاح خاصی دارن که از این اسم و استان. پس ما یه عقل داریم، استدلالی حالا یا استدلالی، یه عقل داریم، یه دل داریم که دل رو هم قلب میگن هم فؤاد میگن، یه عمل داریم، یک تئوری نظری و فکری داریم. حضرت زهرا سلام الله علیها در یک تعبیر شهادت به توحید را تجسم عملیش رو بیان فرمودن. تجسم عملی توحید اشهد ان لا اله الا الله اخلاصه. اخلاص عملیه دیگه. اخلاص یعنی چی؟ یعنی هر کاری که انجام میدیم فقط برای خدا انجام بدیم. اخلاص یعنی خالص کردن نیت. از نظر فکر که مربوط به عقل میشه، راجع به خداشناسی ما عقل و فکرمون کار میکنه. چی کار میکنه؟ عقل به ما میگه جهان بدون خدا نیست. عقل به ما میگه که خدا شبیه موجودات دیگه نیست. عقل به ما میگه تثلیث باطله. اینو برای چی میگم؟ برای اینکه مسیحیای امروز وقتی بهشون میگن تثلیث از نظر عقلی باطله، میگن در خدا عقل راه نداره. عقل راه نداره برای شناسایی ذات خداست. ولی عقل شما بگو پس اصلا خدا نیست، بعد بگه که در خدا عقل راه نداره. عقل راه نداره، عقل راه نداره در این که ذات خدا، صفات خدا، کیفیت خدا، فعل ماهیت هستی افعال خدا رو بگه. ولی عقل راه نداره در این که بگن که خدا هم دو تاست هم یکی، هم سه تاست هم یکیه، هم کثرت دارم وحدت. اینو که عقل میفهمه که میخوام اینو بگم. پس جایگاهی برای بحث خدا در عقل وجود داره. خب جایگاهی هم برای خدا در دل وجود داره. یه خاطره رو میگم، در سال شاید 49-50 بود، هنوز ازدواج نکرده بودم، اتاق داشتم من. یکی از بچه های دانشگاه آریامهر که اسمش الان شده شریف، دوست برادر بودن، خیلی هم بچه با استعدادی بودن، خیلی فرهیخته بودن، خیلی تحت تأثیر تبلیغات مارکسیستا واقع شده بود. از من وقت گرفت و من تو اتاقمون صحبت کردیم، تو خودش بود و داش بود، یکی دو تای دیگه، ما هم جوان بودیم و یه اتاق. فکر میکنم حدود 8 ساعت اون روز بحث کردیم. یه کتاب قطوری آورده بود انقدی انگلیسی، این رو یکی از به اصطلاح دوستانش و فامیلاشون در امریکا رفته بودن و مدت مونده بودن، سرتاپای این کتاب نفی خدا بود. اینم انگلیسیش خوب بود، خیلی زبانش خوب بود، هم میخوند هم اشکالات می. من بحث کردم خیلی مفصل، خیالم راحت بود، از اول حوصله‌ام زیاد بود الحمدلله. الان پیر شدم یه خورده کم حوصله شدم، زود عصبانی میشم، میگم که سید رضایی چه موقع اومدنیه؟ هم خودت دیر اومدی، همین بچه منو سید حمید رضا هم دیر آوردی. اون وقتا عصبانی نمیشدم اصلا، خیلی به اصطلاح خیلی 8 ساعت، خیلی 8 ساعت، 8 صبح تا 4 بعد از ظهر، وسطش یه مثلا نون پنیر مختصری خورد. میدونی چی گفت آخرش؟ گفت جواب ندارم اما دلم راضی نیست. اینو من خیلی شنیدم از خیلیا. گفتم دلت راضی نیست؟ گفت نه. گفتم دیگه عقلت که راضیه؟ گفت بله. گفتم نماز بخون، همونجوری که نماز میخونی بگو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، که قلبت رو. پس ما یه ریفرنس داریم برای درک حقایق، کجاست؟ قلبمون. یه ریفرنس داریم کجاست؟ عقلمون. خیلی وقتا برای ما پیش میاد یه چیزی رو عقل ما نمیتونه قبول کنه از حقایق، میگیم قلبم راضیه. اینو من تو روایت پیدا کردم. در این مورد یه حدیثی دیدم، طرف اومد به نظرم امام صادق یا امام باقر بود، عرض کرد که ابن رسول الله، من وجوهاتمو گاهی به افرادی که میخوام بدم نمیدونم مستحقن یا مستحق نیستن. حضرت میفرماد به قلبت نگاه کن، هرچی قلبت گفت عمل کن. در باره اون فرد خیلی عجیب این روایت، اونی که دلت راضی شد بده، دلت راضی نشد نده. ان السمع والبصر والفؤاد کان کل اولئک کان عنه مسئول. پس ما دو تا جای اندیشه داریم، دو تا جای فکر داریم، یکی قلب، یکی مغزه. مغز رو البته در اصطلاحات دینی مغز نمیگن، میگن فکر. وقت جمله رو نگاه کن، اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، کلمه جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها، که انشالله هفته آینده خدمتون توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.